خارج اصول فقه، جلسه 31، یک شنبه 5/9/1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید در یک بحث در واقع فلسفه لغت درگیر شدیم با بحث مشتقات و اختلافی که گاهی مشتقات از یک ماده با همدیگه دارند. قرار شد اینا رو در 5-6 شماره بررسی کنیم. شماره اولمون راجع به اسم آلت بود، شماره دوم راجع به حرف بود، صنایع. توجیهی از محقق عراقی داشتیم، بعضی از بزرگوارانی که محبت دارند و سوال میفرستند راجع به کلمات جناب عراقی سوالی فرستادن، دقت کنند. تو درس امروز من خودم به نوعی متعرضم، حالا اگر درس امروز تمام شد و پرسشگر محترم احساس کرد که پرسشش پاسخ داده نشده، مجدداً بفرسته انشاءالله درس بعدیمون که میدانید روز یک شنبه ی هفته ی آینده است، از فردا که حوزه تعطیله تا جمعه منم شنبه نیستم، بحثمون میشه یک شنبه. البته برای شنبه بحث گفتم از این بحثایی که من گاهی تو همایش ها یا سمینار ها داشتم انتخاب کنن، برای روز شنبه انشالله میذارن. و من توصیه میکنم دوستان بزرگوار درس گوش کنن. ببینید، فرمایش عراقی فرمایش خاصی بود دیگه، مخصوصا با این استقبالی که ما ازش کردیم. دیدید من دیروز واقعا بحث ایشون رو پرورش دادم، ایشون یه جمله بیشتر نگفت، نفرمود که گاهی عقلا حکم کنن به وجود مقتضا صرفاً به خاطر وجود مقتضی و احکام مقتضا رو بار میکنن. دیدید دیگه اینجا بود که ما شما رو بردیم به یمین و یسار و باب زمان و باب اجاره و باب استطاعت و اینها. واقعا اگر کسی این بحث رو تحت همین عنوان حکم به وجود مقتضا و ترتب احکام مقتضا به محض وجود مقتضی، قهرن نمیگنم تکراریه، اگر پایان نامه یا رساله باشه نمیگن، و البته با همین توضیحاتی که دادیم مستاقاشو پیدا بکنه. مثلا یه قانون یادتونه در رسائل میخوندید، قاعده مقتضی و مانع، بعد میگفتن فلان آقا این قاعده رو گفته و همه رد کردن. مثلا اگر اشتباه نکنم شیخ هادی تهرانی صاحب محجة العلماء که قبلا هم یه یادی از ایشون داشتیم، خب این نسبتش با او چی میشه؟ آثارش چی میشه؟ همینجا من یک گلایه مانندیم از برخی از نویسندگانمون اساتید بکنیم. میدونید کتاب قواعد فقهی زیاد نوشته میشه، یعنی الان میشه ده ها کتاب قواعد فقهیه رو نام برد، اما گاهی حس میکنه آدم همه تکراری، حالا نگیم همه تکراری، اینم دور از انصافه، ولی خیلی تکراری و قواعد زیادی است که مانده. الان شما سرچ کنید لاتعاد تقریبا در همه کتاب قواعد فقهیه اومده، لا ضرر اومده، نفی حرج اومده. البته با این که اومده بحثم داره ها، منتها اونایی که بحث میکنن اون بحثای جدیدشو نمیکنن، باز همون مسیر معمول میره. ولی اگر کسی بیاد و یه سری قواعدی که لابلای کلمات هست، مثل همین قاعده، اینو من تا الان ندیدم کسی تحت عنوان یه قاعده فقهی بحث کنه با آثاری که داره. انشاءالله شماها دیگه بیاد رو کار، اگر این فرصتهای بذاره، این فضاها و این جوها و این گوشیا و این اخبارها و این مسائل سیاسی و چه میدونم، اگر این فرصتها نسوزاند خیلی از عمرو، شماها دیگه کار کنید. اگرم نکردید تو بالاخره یه نسلی پیدا میشه که بیاد و کار کنه. بگذرم حالا. ببینید راجع به فرمایش عراقی، علمای ما سارو دستتین دو دسته شدن. برخی مثل محقق اصفهانی از کلام ایشون استقبال کردن، برخی هم فاصله گرفتن. به نظر خود ما باید از کلام ایشون فاصله بگیریم، چون ببینید ما در تحلیل لغت باید هر تحلیلی ارائه میدیم عقلایی باشه. یه جمله من چند روز پیش گفتم، میدونم هم بعضیا ازش سوء استفاده میکنن، ولی جمله خوب بود. گفتم بعضی بحثای کف خیابونیه، حالا نگید کف خیابونی، بگید بحثای میدانیه. گوش میکنید، بعضی بحثا مدرسه‌ای نیست که ما تو فیضیه و دارالشفا شروع کنیم تحلیل کردن. میدونید بحثا میدانیه، مثل همین اصول عقلایی که علما جاری میکنن، اینا بحثای مدرسه‌ای علما یا بحثای میدانیه، به قول ما کف خیابونیه. اینا بحثای میدانیه، و الا اگر تو میدان اینا تجربه نشه، عقلا ارتکاز نداشته باشن یا ارتکاز منفی داشته باشن، یعنی به شرط لا باشن، چه فایده ای داره؟ حالا میریم خدمت آقای عراقی، این اصولی سترک. ایشون علما چی فرمود؟ اون جمله اون گرانیگاهش، گلوگاهش رو بگید. ایشون فرمود اگر ما به تاجر میگیم، به اعتبار اشتغالشه، و الا تاجر از فعلیت خارج نشده. یعنی طبق نظر عراقی تاجر معنا نکنید من کانت لهو حرفت و تجاره، معنا کنید من کان تاجرن بالفعل، یعنی داره کار تجارت میکنه. میگیم آقای عراقی این تاجر ما خوابه، کجا داره تجارت میکنه؟ میگه مقتضی که داره. یه مثال من میزدم دیروز که تا دیشب تو تیمچه بوده، تو بازار بوده، فردا صبح میخواد بره، حالا شبه اومده استراحت کنه. مقتضی که داره، همین مقتضیه کفایت میکنه. بگیم این آدم بالفعل مشغول تجارته. تجارت هم باز میگه معناش عوض نشده، نرفته به طرف حرفه. حالا من از شما سوال میکنم، ده ها نفر اینجا نشستید، حالا اونام که صدا رو میشنون که میشه صدها نفر، از شما سوال میکنم، این عقلاییه؟ یعنی مردم کوچه و بازار این توجیهات به ذهنشون میاد، یا با همون ذهن سازج و خالصی که دارن به حرفه معنا میکنن؟ حالا شما نمیتونی توجیه کنید، یه حرف دیگه است. بله، حالا جالب اینه که بعضی وقتا هم کنار گذاشته، ولی مثلا جوری نیست که فراموش کرده باشه، یا مثلا خلاصه یه جوری فرض کنید دارن براش تجارت میکنن، اما خودش اصلا درگیر تجارت نیست، تجارت بازاری. خب بازم بهش میگن تاجر دیگه. ببینید ما مشکلی که با جناب عراقی داریم با صحبت ایشون اینه که این جمله مورد استقبال عقلا نیست. اگر نگیم استنکروه، که البته به گمان ما رد میکنن، میگن ما اینا رو نمیفهمیم، به آقای عراقی طرف شما آخوند خراسانی و محقق اصفهانی نیست، طرف شما همین مردم کوچه و بازارن که تا پار از دار و شفا بذاریم بیرون ده ها نفرشون رو میبینیم، اینا واقعا بر حرفه اطلاق میکنن. عرب هم همینطور، فرق نداره عرب باشه، فارس باشه، ترک باشه، لور باشه، هرچی باشه، و یا نژادهای دیگه باشن. ببینید به نظر ما باید یه طرح دیگری درفکند که هم قضیه رو توجیه کنه و هم عرفی باشه، عقلایی باشه. ببینید این چطوره. البته من اصرارم ندارم که این وحی منزله، حتما درسته، این که حالا من عرض میکنم براتون. ببینید بشر میدانید که وضعش تابع نیازشه. اگر دقت کرده باشید این فرایند شده آچار فرانسه ما تو این بحث. من الان شاید بار سومه دارم تو همین چند روز از این عبارت استفاده میکنم. بشر اگر وضع داره، مشتق، جامد، اگر داره رو نیازه. قاعدتاً ابتدای کار میدونید بشر با حرفه مواجه نبود، یعنی با کار مواجه بود. مثلا میدید یه نفر داره معامله میکنه، حالا چطور شد به زبان عرب اومد اتجار رو گفت، به زبان فارسی هم مثلا گفت داد و ستد، بعد دید بعضیا حرفه شونه. خب اینجا میتونست کلن از یه ماده دیگری با یه مشتق دیگری حرفه رو برسونه، یعنی فعلیت داد و ستد رو، فعلیت تجارت رو مثلا با همین تجره، اتجره برسونه، حرفه رو با یه لفظ دیگه برسونه، یا مثلا لفظ مرکب درست کنه، مثلا به جای تاجر بگه من کانت لهو حرفت و تجاره، یه لفظ مرکب بیاره. اما نیومد لفظ مرکب بیاره، نیومد اصلا یه ماده دیگه بیاره غیر از ماده ت جیم ر، همینو توسعه داد. گفت اگر کسی مثلا مدتی کار بکنه، تجارت کنه، مدتی کار کنه، نجاری کنه، مدتی کار بکنه، زرگری کنه، خب به طوری که کارش بشه از این وصف مشتق استفاده بشه، اومد توسعه داد. پس در این که بخواد لفظ جدید وضع کنه یا یه لفظ مرکب وضع کنه، اومد لفظ بسیط آورد. میدونید که لفظ بسیط خیلی هنر میخواد. تو بحثای علمی میگن کسانی که خلق اصطلاح میکنن، مثلا اگر دانشگاهی باشن یه رتبه میبرن جلو، میگن ایشون یه اصطلاح موفقی خلق کرد که بعدیها راحت استفاده کنن. ما میتونستیم، یعنی مردم میتونستن لفظ مرکب بیارن، نیاوردن. جالبم اینه که اختصاص به زبان خاصی هم نداره. شما نگاه کنید، عرب میگه تاجر، فارس میگه بازرگان، مثلا کاسب. حالا کاسب هم عربیه، حالا بخواییم یه لفظ فارسی پیدا کنیم که جای تاجر رو کاسب بشینه. بله، اومد گفت که چیز. بعضن هم خب فارسی ما چون راحت عربی بغل دستش بوده، لفظ فارسی گاهی مثلا نداره، گاهی داره، گاهی هم داره ما خبر نداریم، چون زبان فارسی اقدام فقیه نیست که ما توهم میکنیم، ماها گاهی عادت نداریم. ببینید اینا رو همه از باب توسعه تمام. حالا هی شما بگو که چرا تجارت معنای فعلی میده، اتجره معنای فعلی میده، ولی تاجر معنای حرفه میده؟ دیگه بقیه مثالام خودتون اضافه کنید. میگیم از باب توسعه است، ولی دا تلبسش هم متناسب با حرفه شده. بله، لازم نیست الان تو تیمچش نشسته باشه معامله بکنه، چنان که انقضاش هم فرق میکنه. مثلا یه کسی که بخواد منقضی بشه که دیگه بهش نگیم تاجر، به نظر شما کیه؟ وقتی فرض کنین مغازش رو تحویل میده، حالا به بچه هاش، به ورثش، به هر که، و مثلا سرمایش اگر باشه سرمایش رو منتقل میکنه و میره مشغول یه کار دیگه میشه، این دیگه انقضاست و این دیگه واقعا حرفش تجارت نیست، حرفش مثلا عبادته، یا نمیدونم یه کار رو اصلا عوض میکنه. بعضی ها دیدید تو زندگیشون چندین بار کار رو عوض میکنن. یه تلبس متناسب، یک انقضای متناسب با این هیئت. فرق حرف ما با آقای آخون، حواستون باشه، آقای آخون فلش رو میزد به مبدأ. بله، ما فلش رو به مبدأ نمیزنیم. البته بهتون بگم، حالا اگر یک کسی هم گفت مثلا مبدعی که تاجر ازش گرفتن با مبدعی که اتجره گرفتن فرق میکنه، نمیخواد بگید آقا شرعیش رو قطع کنید، تقسیمیش رو قطع کنید، چه حرفی داره میزنه، فلا ملامته. ولی به نظر ما روال طبیعی این باشه. بشر نیاز به وضع داره، وضع میکنه، در ادامه میخواد حرفه رو برسونه، اختیار داره ماده دیگری انتخاب کنه، اختیار داره همینو توسعه بده. میگه اگر میخواد در اتجره به کار ببری، یا تجره تجارت فعلیت اراده کن. اگر میخوای در تاجر به کار ببری با این هیئت، من میخوام این هیئت رو دخالت بدم، حرفه رو به کار ببر. و لذا حرفه آقایان در تاجر معخوزتون اسمیان، یعنی با لحاظ استقلالی عنایت شده تو توسعه ها، عنایت شده و این معنا به کار رفته. حالا علما، شما کلام عراقی رو دارید، عین عبارت هم دارید، عرض ما رو امشب مطالعه کنید و دیگه حالا الامر الیکم، انتخاب با خودتون. اگر اجازه بدید یه مقدار سرعت بدیم به بحثمون، بریم سراغ یک بخش دیگه، بخش سوم. اگر برگه رو داشته باشید، برگه جدید میشه 223. در مثل ملکات چطور؟ انصافاً خیلی بس قشنگ تنظیم شده، دقت میکنید، شلوغ نیست. اول از آلت شروع کردیم که اعداد بود، بعد رفتیم سراغ حرف که الان تمام شدیم، حالا میخوایم بریم سراغ ملکات، استعداد، اقتضا. میدانید که بعضی از مشتقات دلالت بر فعلیت نمی کنن، دلالت بر ملکه می کنن. استعداد بگید، اقتضا دیگه، این تعابیر شبیه همه. مثلا ببینید مجتهد، حالا در همین اصطلاح علما حساب کنید، میگن فلانی مجتهده، یعنی داره مثلا کوشش میکنه یه چیزی رو. مثلا وقتی میگن مجتهده، درست مجتهد به کسی میگن که کوشش میکنه، اما مجتهد به کسی میگن ملکه، بگید آقا اجتهاد داره. یه وقت نگید خب مجتهد بدون کوشش که مجتهد نیست. بله، اما الان که میگیم فلانی مجتهده، اراده ملکه میکنیم. یا اجتهاد، اصلا خود اجتهاد چی معنا میکنن علما؟ میگن ملکتون، ملکه استنباط، ملکه یعنی قابلیت، یعنی استعداد، یعنی اقتضا، ظرفیت. شاید آقایان عادل و عدالت هم همین باشه. این که میگم شاید، میدانید که بعضیا عدالت رو یا عادل رو به فعلیت معنا میکنن، میگن عادل کسی است که واجبات را انجام میدهد و محرمات رو ترک میکند، فعلیت. عدالتم فعل الواجب و ترک الحرام. ولی میدانید خیلی ها اینجوری معنا نمیکنن، خیلی ها میگن عدالت، اون ملکه رو میگن عدالت، یعنی یه چیزی تو وجود این آدم هست. البته این که تو وجود این آدم هست باعث میشه گناه نکنه، واجبات رو انجام بده، ولی خود اون ملکه رو میگن عدالت. و عادل واجد ملکه، واجد ملکه. وقت سبرش هم اینجا ظاهر میشه که وقتی ملکه باشه، میدونید گاهی ملکه تخلف هم داره، ملکه گاهی تخلف هم داره. ملکه عدالت رو داره ها، ولذا خیلی جاها ترمز میکنه، اما گاهی وقتا این ترمز میبره. شیخ انصاری عبارت داشت که کستر و منه المعصیه کثیرن، کبائر هم داره، خب دیگه بدتر، تستر و منه الکبائر کثیرن، از چیزایی که ما نفهمیدیم آقایون، این عبارته که چطور از عادل کبیره زیاد صادر بشه و عادلم باشه. باز اینو اگر یک آخوند روشن فکری میگفت، میدونید که خودشم گاهی ای، اما کسی میگه که قلمبه قدسه و قلمبه زهده و ایستاده بر قله، اینا واقعا مثل بزرگان ما، مثل شیخ انصاری و استمت خونساری، اینا دیگه بعید این 20-30 سال آخر عمرشون معصیتی، البته اشتباه ممکنه بکنن، اسمت از اشتباه ندارن، ولی اسمت از گناه معمولا دارن اینا. وقت این آدم اینو میگه، این تعجب اینه که آدم چجور اینو هضمش کنه. ولی خب بالاخره شیخ انصاری میفهمه چه کار میکنه. بگذرم، آقایون اینو چه کار بکنیم راجع به ملکات؟ خب یه دفعه ممکنه بگید خب هیچی، چه اشکال داره یک کلمه دال بر ملکه باشه؟ آخر مشکل اینه، همین ماده مشتقات دیگرش چیه؟ فعلیته. همین ماده مشتقات دیگرش فعلیته نیست؟ مثلا اگر بگن فلانی داره کار میکنه، داره کوشش میکنه، بگن اجتهده، یجتهدو، اما یه دفعه تو کلمه اجتهاد که میاد یا کلمه مجتهد که میاد معنای ملکه میده. ببینید در اینجا چی بگیم؟ من دیگه از کسی نقل قول نکردم، یه مقداری خواستم چون بعدی کار داره، اینو من سعی کردم زودی ازش عبور کنم. ببینید اینجا ممکنه بگیم که اولا واژه هایی که اصطلاح پیدا میکنه، خب اصطلاح دیگه اصلا خودش یه وضعی باشه، حواستون باشه این با قبلی ها فرق میکنه ها، با قبلی ها فرق میکنه. اینجا اصلا به تعدد وضع معتقد باشیم. میدانید که هر علمی آزاد در جعل اصطلاح، تکرار میکنم، هر علمی، هر دانشی، اصلا هر انسانی، هر انسان دانشمندی آزاد در جعل اصطلاح. آقایان فقها یا بگید اصولی ها یا بگید فیلسوفان فقه، چون به همه میخوره، آقایان فقها، اصولی ها، فیلسوفان فقه اومدن برای واژه اجتهاد و مجتهد وضع خاص درست کردن. یعنی از معنای لغوی که فعلیت بود، آوردن به معنای اصطلاحی که ملکه باشه. این دیگه من قائل به چیز نشدم آقایون که بگم حالا یواش یواش توسعه کرد، گرچه همونم میشه گفت، بگیم اصطلاح، اصطلاح کردن. و چقدر نظیر داره آقایان، شما الان تو امتحان شورا بگن استصحاب رو معنا کن، بنویسید همراهی، استصحاب یعنی همراهی دیگه، همراه شدن، ازتون قبول میکنن صفر بهتون میدن، میگن این درس نخونده. باید بگید استصحاب ابقاء و ماکان. لغت میگه همراه شدن، همراه کردن، همراه شمردن. اصطلاح میگه ابقاء ماکان. البته بی مناسبت هم نیستا، معلومه، اما اصطلاح استصحاب. نمیدونم شبهات موضوعی، همین اصطلاحاتی که اصول داره دیگه. کتابه ما که میدونید چقدر پره، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت، از این اصطلاحات زیاد اومده توش، کارکرد عالی، کارکرد ابزاری، کارکرد سندی، کارکرد استقلالی، عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا، همینطور ردیف کردیم ما، مصلحت مبدأ، مصلحت معیار، مصلحت نمیدونم چی و هاکذا. آقا کسی اصطلاح جعل کنه، توضیح هم بده. اگر اینطور بگیم دنبال چی هستید آقا؟ ولذا ما مثل آقای آخون نمیگیم اختلاف المشتقات به اختلاف المبادی. میدونید اگر اینطور بگیم در مجتهد و اجتهاد که به معنی ملکه است، باید بگیم که مثلا با اجتهد یجتهد و یجتهدون، مجتهدون که معنای لغویشه، اختلاف در مبد. اصلا دو تا وضع آقا. حالا اگر اسم دو تا وضع رو میذارید اختلاف مبدا بذارید، این حالا دست خودتونه، ولی دو تا وضعه. به نظرم آقایون دیگه ما این رو ازش همین رو بگیم، بگیم در اصطلاحات وضعیت اصطلاحات فرق میکنه. همین اجتهاد آقایون، جالبم اینه، همین مجتهد اگر بخواد در معنای لغوی به کار بره، مثلا بگیم فلانی خیلی زحمت میکشه، نهایت جهدشو برای رفاه زن و بچهش، حالا عرب نمیدونم استعمال بکنه یا نکنه، بگه فلانون مجتهدون من اول صبح الی شب، فلانی باکره، باکر یعنی کسی که صبح زود میزنه از خونه بیرون. زن باکره میگن آقایان تو رسالم می نویسن، یعنی زنی که صبح زود میره بیرون، این که باکره. اونو باید بگم بکر، لا فارزون ولا بکر، اوانون بین ذالک. بکر باکره در معنای خودش به کار نمی، البته فارسی حالا به این معنا به کار بودم. باکر، باکره، بگیم فلانی زید باکره، یعنی صبح زود میزنه بیرون، صبح بکر یعنی بکورت صبح دیگه، و میره تا شب بر میگرده. کلمه مجتهد رو به کار ببریم، اشکال نداره. اما همین مجتهد اگر بخواد در حق علامه علی به کار بره، گاهی میگن فلانی قبل از بلوغش مجتهد بود، یعنی کوشش کننده بود، نه، یعنی ملکه اجتهاد رو داشت. آقا اصطلاح رو راحت، جالب شد، یعنی چی بگم، اینو بزنیم به تعدد وزن. ما تا حالا نداشتیم، من زیر بار تعدد وزن نرفته بودم، درسته؟ از باب تعدد وزن و از باب یه چیز میخواستم بگم، بله، خب یادم رفتی. و اما چهارم، وارد میشیم آقایون، ببینیم حالا چقدر میتونیم پیش بریم. یادتون هست مورد چهارم دیگه بحث اعداد و حرفه و این آخری چی بود؟ ملکه نبود، بلکه از یک ماده، یک هیئت در یکی فعلیت بود، در یکی اقتضا بود. این ملکه نیستا، یه وقت با اون آخه اونجا من گفتم اقتضا، اینجا میخوام بگم استعداد، قابلیت. حالا مثال که بزنیم معلومه. قرار شد مثالمون چی باشه؟ مثالمون زیدون قاتلون، حازستم قاتلون، قاتلون از یک ماده، معنام فرق نمیکنه، ولی در نسبت به زید که میدیم فعلیت مراده، میگیم زید قاتله. و میدونید تا کسی رو نکشه حقیقتا قاتل نیست، بله ممکنه مثلا خیلی عصبانی، اهل دعوا هست، معذرت میخوام گندلاته، بهش میگیم قاتل، اما اونا مجازه. ولی در سم، حاضر سم قاتلون، هنوز این سم کسی رو نکشته ولی مستعد کشتنه، میگیم قاتل. این سوال پیش میاد که چطور شد یک واژه در یک جا معنای فعلیت میده، در یک جا معنای اقتضا میده، ظرفیت میده. این طوری دیگه، آقا در اینجا محقق اصفهانی مطلبی داره، من مناسب دیدم براتون بیارمش. میدانید که مرحوم اصفهانی خدای رحمتش کنه تا بشه سخت بنویسی و سخت صحبت کنی سراغ آسون نرفته. حال بعضا میگن نه مطلب خیلی بالاست، اوج مطلبه که ایشون القا میکنه و لذا عباراتش هم سخته. حالا اینو برای دانش آموزا بگید، برای دانشجو یا بعضی از فضلا بگید، یا حالا نه خیلی میشد راحت ترم صحبت کرد. البته در عین حال ایشون استاد ماست، حتی استاد به اون معنایی که میکنیم دیگه براش، یعنی ما از آثارش استفاده کردیم و جاش رو سر ماست، اونا معلوم بشه. ببینید ایشون عبارتشو من آوردم نگاه کنید، فرموده که در مثل اسم قاتل و زیدون قاتل شما دنبال تفاوت معنا نگردید، دنبال تفاوت معنا نگردید، دنبال تلبس نگردید که بعد بگید سم هنوز متلبسه به مبدأ قتل نشده. دنبال این بگردید که یعنی مشترک اینا رو پیدا کنید، نگاه برگه نکنید، گرچه بکنیدم راحت به دست نمیاد. مشترک بین زیدون قاتل با اسم و یا هاز اسم و قاتل چیه؟ وحدت موضوع و محمول. یعنی اگر به شما بگم زیدون قاتل با هاز اسم قاتل مشترکش چیه؟ میگید در زیدون قاتل موضوع با محمول واحده، یعنی زید مصداق و مصدوق قاتله، در حاز سم قاتل هم وحدت موضوع هست. شما اگر برید تو تلبس و اینا به تفاوت میرسید، نرید تو تلبس، برید تو وحدت موضوع به اشتراک میرسید. ولذا عرف عرب فرق نمی کنه، فارسش هم همینه، همونطور که میگه زیدون قاتل میگه اسمو قاتل. وحدت موضوع و محمول رو شما نگاه کنید. خب حالا عبارت هست آقایان، خب با دقت برگر رو بخوانید. به نظر ما، من میخوام اگر بشه این بخش رو تمام کنم در یکی دو دقیقه که داریم، به نظر ما فضلا، به نظر ما ایشون مشکل رو حل نکرد. اگر شما معتقدید با این حرف آقای اصفهانی مشکل حلید، یعنی حل شد، که خب حل کرده ایشون. به نظر ما آقایون باید همون راهی بریم که در حرفه رفتیم، یعنی قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به توسعه. یعنی اول قتل رو قاعدش این بوده که به همون فعلیت معنا کرده، وقتی هابیل، وقتی قابیل هابیل رو کشت، حالا به هر زبانی کلمه قتل به کار رفت. اما بعدن در اثر توسعه به هرچه که اقتضای همین پدیده باشه اطلاق کردن. شما میتونی بگید آقا به چه مجوز عرف این کار کرده؟ نه، اگر قاتل رو به زید نسبت بدید فعلیت میفهمید، اگر به سم نسبت بدید استعداد و ظرفیت و قابلیت فهم، به دارو کلن، به دارو، حتی ممکنه مثلا به یه چیزای دیگه هم انسان نسبت بده بازم قابلیت بفهمه. من خیلی آقایون فاکتور گرفتم این نیم صفحه پایین رو در 223، ولی معتقدم شما از فضلا هستید، با دقت مطالعه میکنید. اگر اجازه بدید بریم سراغ مورد پنجم که معرکه است. آخه اینا با هم فرق میکنه، بعضیاش ساده تره، بعضیاش داستان خیلی داره. این که گاهی وقتا بعضی عناوین بر مباشر اطلاق میشه، بعضی عناوین بر سبب. مثلا کسی که آدم میکشه، کسی که دستور قتل میده، کسی که شراب میخوره، کسی که شراب میریزه تو حلق یه نفر، اونم ناچار میشه فرو بده. این کیس به قول شما جوانا پنجم آقایون خیلی آثار فقه. این مثل همون حرف عراقی هستا که دیدید ما چیکارش کردیم، چجور گفتیم آثار داره. اینو انشاءالله مطالعه میکنید درس بعدیمون صبح یک شنبه هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.
اگه در امثال این سم و قاتل و این حق رو اینجا هیئت جمله نه مفرد، این نوع ترکیب این کلماتی که نام هم قرار میگیره این معنی داشته استفاده میشه، هیئت مشتق نگیم، هیئت جمله.
این میدونید مثل چی میمونه؟ بخوام براتون تشبیه کنم، مثل معانی حروفه. بعضی ها که میدونید میگن حروف معنا نداره، ما از هیئت جمله در میاریم. اونجا چی جواب دادیم؟ ما اینجا همون جواب رو میدیم. اینا ممکنه مورد استعمال باشه، اما خود کلمه داره این کارو میکنه. یعنی شما مثلا استعانت رو با میرسونید، منتها در جمله کتبتو بالقلم، اما نگید کتبتو با القلم دلالت بر استعانت، با دلالت بر استعانت. اینجا هم همینطور، اینجا هم قاتلون دلالت میکنه، منتها تو فضای اصم مقاتل.
ببخشید این همین توصیه که فهمونید همون چشتاری معنا در زمان است که قبلا هم بیان کردیم، میتونید مصداقش در اینجا ظهور پیدا بکنه؟
اشکال نداره، چون کشتار که میدونید اصطلاح که نیست، تو قرآن و روایت ما در آوردیم، ولذا اگر مشابهت داشته باشه با بقیه به کار میبریم. ما تو اونجاها در واقع روی تعدد مصداق بود، اینجا اختلاف معنا. ملا همون
توی مثل عدالت که اصطلاح نیست، یعنی اگر ما یک نفر بگه که عادلون، کلا در لغت هم همینه، یعنی با دقت اگر معنا بشه ملکه هست، اونجا وقت بعد چطور توضیح بدیمش؟ یعنی عدالت رو ملکه بکنیم و اصطلاح هم ندونیمش؟
البته اینطور نیست، فرضتون درست نیست. عادل یعنی کسی که مستقیم در عملش، فعلیت در لغت، و عادل به کسی که میگم مستقیم الاحواله. عدالت چی دم همینه، عدالت شرعیه. ما نخواستم وارد نظر خودم بشم، مستقیم الاحوال، الاستقامه، یعنی حد وسط وای میسه، نه متحرف میشه اله هنا و اله هناک. این از این جهت. حالا ما دل شما که جوان خوبی هستید نشکنیم، اگر یه جایی پیدا کردید خب هیچ، اون دیگه اصلا گیر نداره. که گیر ما این بود که از لغت یه چیز در میاد، مثلا در اینجا یه چیزی. شما میگه اگر لغت هم همین بود خب هیچ دیگه، همش میشه ملک. یعنی اگر بنا شد عدالت ملکه باشه، در فعلش، در مصدرش، در وصف اشتقاقش که دیگه بحثی نداریم که،
یعنی در فعلش هم همین ملکه.
بله، یعنی کسی که صاحب ملکه است، در گذشته بوده یا در آینده یا فلان. اگر بگید نه فعلش نیست، باید بنگرده به همون معلومه پس یه ماده‌ای داره ملکه، یه ماده‌ای داره فعلی،
مثل همون استعداد و حرف و اینا بعد تحلیل
میشه. بله هم تحلیل میشه.
بله تو بحثی که مرحوم عراقی داشتن،
اگر بلندتر سمان
بحثی که مرحوم عراقی داشتن در مورد تاجر، فهمیدن که به خاطر این ما مقتضی حکم رو به مقتضا هم میدیم، مثل تو بحثی که چیز هست و خدمت شما بشود که
نمیخواد مثال بزنید،
میگیم اشکال رو اینجوری بگیریم که مثلا ما کسی که خوابیده ما بهش میگیم تاجر بدون هیچ عنایت، یا ما به عرف مراجعه، به قول شما به کف بازار که مراجعه کنیم، با آدم خوابیده رو بهش میگه تاجر، با آدمی که الان داره تجارت میکنه هر دو رو به یک عنوان داره میگه تاجر، هیچ فرقی نمیکنه. اما تو بحث مثلا خدمت شما اون جاهایی که مثلا بحث مقتضی و مقتضا هست، دو تاست، حکم یکی رو به دیگری میده، دوئیت هست ولی حکم اون رو به یکی میده، ولی تو اینجا هیچ دوئیتی نیست.
ببینید در همه جا مقتضی و مقتضا دوتاست همه جا، وگرنه چرا میگید یکی مقتضی است یکی مقتضاست؟ پس همه جا این دوئیت هست، همون جام که تاجر تجارت نمی کنه ولی بهش میگی تاجر، با تاجری که داره تجارت میکنه، پس دو پدیده است، یکی وجوده یکی عدمه، پس همیشه دوئیت هست. حالا این وسط عراقی میخواد بفرماد که وجود مقتضی برای حکم به تحقق مقتضا کافیه که دیگه میره جلو دیگه، پس تفصیل ندید یه جا دو تاست یه جا یکیه.
نه میخوام بگم اینجا اطلاق دو تا به یک شکله، هیچ فرقی با هم نمیکنه، کسی که در حال تجارته، کسی که خوابه ولی شغلش تجارته، برای هر طور در هر دو جا میگیم و تاجرون، اینجا میگیم تاجرون،
ولی مراد فعلیت تجارت ها، نه تاجر حرفه. یعنی اصلا تاجر حرفه ما نداریم، طبق بیان عراقی هر چه داریم تاجر فعلیه، عبارت اینه دیگه، اینه عبارت. بلا احتیاج الى رفع الید اما یقتضیه وضع الماده من الفعلیه بل تبقى الماده على حالها کما فی المصادر والافعال. اینه، ایناست که کاری مدار خراب.
از دوست ببخشید این مثال از سم و قاتلون، از سم و قاتلون لمن یعطل بود اینجوری نیست؟ یعنی کنه که در مورد آینده ما داریم صحبت میکنیم، مثلا یک سمی هست بگیم که این کشنده است برای کسی که
عبدا آقا سید،
اینجوری نیست؟
نه اصلا این سم تو داروخونه است، ممکنه هیچ کس هم نخوردش تا آخر عمرم بمونه تا فاسد بشه، بازم میگیم این سم قاتله، این محل بحثه.
چون که اگر ما متضادشا بیاریم دیگه این درست نیست، احساس میکنم بگیم از سم و قاتل لمن لم یکلو
این اصلا اینا رو نمیخواد شما بیگه... شما اینا رو اضافات است که میبندید به جمله، ولش کنید میگه این سم قاتله، یه ماریه آماده گزیدنه، بنظر نگزیده، خب آماده است که نیشش بزنه، که این مار قاتله، این مار کشنده است. اصلا میگن تو زیست میگه مارهای کشنده، مارهای غیر کشنده، میگه این زهر کشنده است، نه لمن یاکله، میگه کشنده تا کی؟ تا وقتی که دیگه
اون خاصیت
خاصیتش از دست بره و کشنده نباشه. بفرمایید آقا
جان. انگار که عراقی بود یه تکراری حسابی باز می‌کنه که این تکرار باز صورت بگیره تا اون مقتضی.
اینجوری ظاهر عبارت اینه، بله.